ألا سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در عبارت زیارت جامعه رسیدیم به این قسمتی که آمنت بکم و تولیت آخرکم به ما تولیت بهی اولکم، من به شما ایمان دارم و آخرین شما را ولایتش را آنچنان قبول دارم که اولین شما را. بعد فرمود و برئت الالله عز و جل من اعدائکم و من بیزارم به سوی خدا خدای عز و جل از دشمنان شما. عرض کردیم که براءت و دشمنی در راه خدا یکی از فروع دین ماست. تولا و تبرا، دوستی و دشمنی، که دوستی ها و دشمنی هامون باید خط داشته باشه، جهت داشته باشه. انسان چه کسی رو دوست بداره، چه کسی رو دشمن بداره. یکی از زیارتنامه‌هایی که خیلی مؤثره، خیلی اثر داره، خاصیت هایی ازش بروز میکنه که هیچ زیارتنامه‌ای، هیچ زیارتی به پاش نمیرسه، همین زیارت عاشوراست. زیارتی نداریم که خاصیت و اثرش مثل زیارت عاشورا باشه. حالا چرا؟ چون شما در زیارت عاشورا، حالا خیلی مطالب عمیق و محکم و بنیانی در زیارت عاشورا هست، ولی یکی از اموری که خیلی در زیارت عاشورا جلوه میکنه بحث براءته، براءت از دشمنان اهل بیت. و این زیارت عاشورا یکی از خاصیتاش اینه که در آخر زمان ایمان انسانها رو، ایمان مؤمنین رو حفظ میکنه. کسی میخواد ایمانش حفظ بشه باید زیارت عاشورا بخونه. البته بگم زیارت عاشورا اون قسمت صد لعن و صد سلام که داره، اون خواص و آثاری که برای زیارت عاشورا گفته شده مشروط به اینه که اون صد لعن و صد سلام خونده بشه. اما از اونجایی که خب خیلی طول میکشه اون صد لعن و صد سلام بخوای بخونه کسی، اون قسمت آخر لعنش اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. گفتن این قسمت اللهم لعنهم جميعا رو صد بار بتونید بگید به جای اون، به جای این عبارتی که خوندیم که صد بار گفته بشه، اینو بخون بعد آخرش صد بار بگو اللهم لعنهم جميعا. این دیگه خیلی طول نمی کشه. و در اون قسمت سلامش السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اصحاب الحسین. این ستاست. اولاد الحسین هم نداره تو نسخه اصلی. این ست و سلام هم بگی صد بار بگی کفایت میکنه به جای اون قسمت سلام، که یعنی صد بار بگی السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اصحاب الحسین. برخی از بزرگان گفتن زیارت عاشورا که خون میخونی حتی اگر حال نداری این ستا رو بگی، یعنی این ستا اللهم لعنهم جمیعا و اینم حال نداری بگی، اون قسمت بزرگو که صد بار گفتن بگید لااقل سه بار بگو یا پنج بار بگو یا ده بار بگو، هر چقدر میتونی. حالا درسته گفته صد بار، صد بارشو نمیتونی بگی، سه بار که میتونی بگی، پنج بار، هفت بار، چون لعنشو چون سلامشو. زیارت عاشورا که روایت از امام باقر علیه السلام هست گفتن زیارتی به پای زیارت عاشورا نمیرسه که انسان برای حاجت نیت کنه و زیارت عاشورا بخونه برای حوائجی که داره. در زیارت عاشورا یه جایی هست شما میگی اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدای قاطبه بنی امیه رو لعنت کن. قاطبه یعنی همگی. اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدایا همه بنی امیه رو لعنت کن. خب در روایت از امام صادق میفرماد بعد از هر نماز واجبتون بنی امیه رو لعنت کنید. بنی امیه از ابو سفیان شروع میشه، معاویه، یزید، بعد مروانیان که تمامشون رو لعنت کنید. و جالب اینه که سب به امیر المؤمنین رو معاویه باب کرد، دستور داد به تمام سخنرانها. اون موقع هم امام جمعه حالا به این صورت جدا نبود، ولی امام جمعه، امام به اصطلاح نماز جمعه رو کسی میخوند که حاکمه مثلا پادشاه بود، حاکم اون مثلا سلطان بود، حاکم خلیفه بود. به تمام اینا دستور داده بود قبل از اول سخنرانیتون میخواهید شروع کنید، الان میبینید ما مثلا سلام صلوات بر پیامبر میفرستیم، بعد از بسم الله باید بگید خدا لعنت کند ابو تراب را، که او از دین خارج شد و نمیدونم چی کرد چی کرد، اینو میگید بعد سخنرانی میکنید. این صلواتی بفرستید. و این قضیه ادامه داشت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز اونم از بنی امیه بود، ولی یه سری کارهای خوبی انجام داد، یعنی تقریبا میشه سال 100 هجری. این علما رو جمع کرد، علما، فقها، محدثین بزرگ جمع کرد، خلیفه است ها. ببینید لعن بر امیرالمومنین چقدر نفوذ کرده، خلیفه نمیتونه بگه لعنت نکنید علی رو. جمع کرد اینا رو، گفت من یه سوال دارم. گفتن بگید. گفت من خلیفه مسلمینم. گفتن بله. گفت من یه دختر دارم، یه نفر یهودی آمده خواستگاریش، من میتونم دختر بدم به یهودی؟ گفتن نه، شما یهودی نمیتونی دختر بدی، شما مسلمانی. گفت پس چرا پیغمبر خدا این کارو کرد؟ گفتن کجا پیغمبر چنین کاری کرد؟ گفت علی. علی مگر یهودی نبود؟ پیغمبر دخترشو داد به علی؟ گفتن نه، علی کجا یهودی بود، علی اول مسلمان بود. گفت من فکر کردم علی یهودی بوده. گفتن نه. گفت خب یهودی نبود، شرابخوار که بود؟ گفتن نه بابا، علی کجا شرابخوار بود، علی در عمرش خطایی صادر نشد ازش. گفت عجب. ها یکی یکی اینا رو هی گفت، هی اینا گفتن نه. گفت پس شما به چه حقی علی را لعنت میکنید؟ کسی که اول مسلمانه، داماد پیغمبره، پسر عموی پیغمبره، تو عمرش خطایی ازش صادر نشده، شما به چه حقی علی را لعنت میکنید؟ آقا اینو اینا رو محکوم کرد، گفت از این به بعد کسی علی را بالای منبر لعنت کند حد می‌خورد. خب با این حال می‌خواستن شورش کنن علیهش، با این حال می‌خواستن علیهش شورش کنن که تو چرا میگی ما علی را لعنت نکنیم؟ مظلوم عالم امیرالمومنین، مظلوم عالم. شخصی میگه رفتم پیش معاویه بعد از شهادت امیرالمومنین که حضرت به شهادت رسیده بود، گفتم معاویه تو چرا اینقدر علی رو لعنت میکنی؟ علی که مرد، شهید شد، کشته شد، رفت، حکومتم که به دست تو افتاده، برای چی دیگه لعنت میکنی؟ گفت اونقدر لعنت میکنم تا بچه ها با لعن علی، بغض علی بزرگ بشن، نسل به نسل بگذره و نام علی خاک بشه. بیچاره فکر میکرد دست خودشه. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. ابن عبدالحدید معتزلی، شارح نهج البلاغه، سنی معتزلیه، میگه دشمنان از بغضشون نسبت به علی فضائل علی رو کتمان میکردن، چون دشمنی داشتن نمیخواستن بگن. دوستان از ترسشون، چون اگر فضائل علی گفته میشد کشته میشد طرف. خیلی ها کشته شدن تو طول تاریخ فقط به جرم گفتن فضائل امیرالمومنین. دشمنان از بغضشون و دوستان از ترسشون فضائل علی رو کتمان می کردن، ولی در این حال فضائل علی شرق و غرب عالم رو گرفته. چقدر ما علما داریم از اهل سنت کتاب دارن در فضائل امیرالمؤمنین، از اهل سنت انا علمای بزرگ. امام صادق فرمود بعد از هر نماز بنی امیه رو لعنت کنید، اللهم لعن بنی امیه قاطبه. حالا یه چیزی هم اینجا بگیم، یادگاری شب جمعه است امشب، نه یه وقتی بنده در خواب می دیدم کنار یه ذریحی هستم، بعد یه صدایی به هم گفت اگر می خوای مثلا حاجتت برآورده بشه معاویه ابن ابی سفیان رو لعنت کن. من از خواب بلند شدم، سریع برای اینکه یادم نره خوابو یادداشت کردم. این گذشت سالیانی تا اینکه در یکی کتابی از قول آسید عبدالکریم کشمیری که از اولیایی بود که همین چند دهه پیش مرحوم شد، کتابی که در مورد ایشون نوشته بودن، از قول ایشون دیدم همینو نوشتن که برای گرفتن حاجت 100 مرتبه بگید اللهم لعن معاویه ابن ابی سفیان، خدای معاویه ابن ابی سفیان رو لعنت کن. جالب اینجا یه حدیث بگم، یه روز موقعی که معاویه از امام حسن بیعت گرفت تو مسجد معاویه بالا منبر بود، امام مشتبه نشسته بود جمعیت، معاویه برگشت جسارتی کرد به امام مشتبه، امام حسین بلند شد، امام حسن دستشو گرفت گفت شما بشین شما من خودم جواب میدم. امام حسین یه مقدار چیز بود، زود از کوره در میرفت، یعنی از کوره در میرفت که طبیعتش اینجوری بالا، نه اینکه بودن در مقابل آخه معاویه وقتی داره جسارت میکنه. امام مشتبه گفت معاویه تو پدرت ابو سفیانه، من پدرم علی ابن ابی طالبه، تو از بنی امیه ای ما از بنی هاشمیم، تو مادرت هنده من مادرم فاطمه است. بعد یکی یکی گفت تو از کی من از کیم، بعد گفت هر کسی که نژادش پستره و به کفر نزدیکتره و بیشرفتره خدا لعنتش کنه. یه مرتبه همه مسجد گفتن الهی آمین. بعد جالب اینه که اون کسی که این روایت گفته نوشته و من هم میگویم الهی آمین، بعد دیدم اون کسی که کتابو چاپ کرده زیرش نوشته منم میگم الهی آمین، بعد بندم کتابو میخوندم زیرش نوشتم منم میگم الهی آمین، شما هم همه بگید الهی آمین. بغض دشمنان امیرالمؤمنین، نامه هست از امام رضا به مأمون که مجلسی در بهار روایت کرده، خوب دقت کنید. اینجا فرمود من از جبت و طاغوت بیزاری می جویم، دنبال این عبارت میگه و من الجبت و طاغوت و شیاطین و حزبهم الظالمین. امام رضا فرمود بدون بیزاری از جبت و طاغوت که به حق آل محمد تجاوز کردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و ارث آنان را ربودند. ارثشون رو گرفت، حقشون تجاوز کردن، ارثشون رو ربودن و فدک رو از فاطمه غصب کردند، ایمان درست نخواهد شد. میگه بدون بیزاری جستن از جبت و طاغوت که این کارا رو کردن، ایمان درست نمیشه. شاید طرف مسلمان باشه اما مؤمن نیست، مؤمن نیست. ائمه ما خیلی تقیه میکردن، در دورانی بودن کسی آمد، ابو حمزه سمالی، شنیدید اسمشو؟ دعای ابو حمزه معروف دیگه. ایشون چند تا امام رو درک کرد، خیلی پیرمرد شده بود و از علمای بزرگ شیعه بود. خدمت امام سجاد رسید، عرض کرد که آقا جان یه سوال بپرسم، بی پرده جواب منو میدی؟ بدون تقیه، صاف و پوسکنده بگو جواب منو میدی؟ آقا فرمود بگو. فرمود نظر شما در مورد ابوبکر و عمر چیه؟ امام سجاد فرمود لعنت الله علیهما به جمیع لعناته، خدا آن دو نفر را لعنت کند به جمیع لعنتهایش. خدا به تمام، چون لعنت مراتب داره، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا، لعنت فرشتگان و لعنت مردم، این سه تا مرتبه لعنته. آقا فرمود لعنت الله علیهما به جمیع لعناته، خدا به تمام لعنتهاش اونها رو لعنت کنه که اصلا انحراف در دین رو اونها به وجود آوردن. بقیه پیرو این جبت و طاغوتن، اونا راهو کج کردن، بقیه رفتن. اگر اونها قصد خلافت نکرده بودن اصلا این وقایع پیش نمی آمد. و بعد گفتن ما جانشین پیغمبریم، گفتم یه مش عرب جلف حمله کردن به این ور به اون ور، جنایاتی مرتکب شدن که واقعا نمیشه یه جور توجیهش کرد. و تو طول تاریخ مورخان آمدن یه داستانهایی درست کردن که حمله های عمر رو مثلا به ایران یه جوری توجیه کنن. شما داستان شنیدید؟ میگه پیامبر اکرم نامه نوشت به خسرو و پرویز که من پیامبر خدا هستم به پادشاه ایران، چیکار کرد؟ بگید. نامه رو پاره کرد. این دروغه. میگن نامه رو پاره کرد، بعد یه مش خاک داد به اون آورنده نامه، گفت برو بده به اون پیغمبر. آخه آقا یه پادشاه، این که پیغمبر خداست، میگه من از جانب خدا آمدم دین آوردم، آیا در شأن پادشاه هست چنین کاری کنه؟ حالا اینو تو تاریخ طبری آورده که بعد میگه وقتی خاکو دادن پیغمبر، پیغمبر اکرم گفت این تفعل میزنم که این خاکش به دست ما میفته. اینه برای این درست کردن که بعدن عمر حمله کرد به ایران، میگن ها پیغمبر دعا کرده بود خاکش به دست ما بیفته. تاریخ یعقوبی از تاریخ‌های خیلی معتبر و خیلی قدیمه. میگه وقتی نامه رو داد پیغمبر برای خسرو و پرویز، خسرو و پرویز در جواب یک نامه ای نوشت برای پیغمبر اکرم و اون رو در بین دو طاقه ای از حریر قرار داد و مقداری مشک در کنار نامه قرار داد. این اخلاق شاهانه است. بعد با یک نفر نامه رسان باهوش فرستاد سراغ پیامبر اکرم که ببینه این آقا ادعای پیغمبری کرده چی تو چنده داره. این نامه رو اور تقدیم پیامبر کرد. پیامبر اکرم بدون اینکه نامه رو بخونه گفت تو نامه اینجوری نوشته، اینجوری نوشته، اینجوری نوشته. اینم دهنش واز موند، گفت ولی برو به پادشاهت بگو باید اسلامو قبول کنی. بعد مشک رو ورداشت به خودش مالید پیامبر و به اصحابش هم مالید، اما گفت ما حریر رو قبول نمی کنیم چون پوشیدن لباس حریر در دین ما حرامه برای مردان. اونو برای چی درست کرده بودن؟ نام پاره کرد پادشاه ایران. ایرانی ها خیلی مثلا کافر بودن، پیامبر اکرم هم نفرینشون کرد، عمر حمله کرد ایرانو گرفت. نه آقا، چون واقعا مسئله بود تو چرا حمله کردی به این کشور؟ پیامبر خدا با نامه دعوت میکرد دیگرانو به اسلام، نه با شمشیر زدن. اینا چیزهایی که تو تاریخ درست کردن برای اینکه کارهای اینو توجیه کنن. و بعد تازه خسرو پرویز افرادی فرستاد این پیغمبر رو بیارید پیش من، من اینو ببینم. کار داستانش مفصله. به بازان و افرادی که در یمن بودن، کارگزار ایران بودن، نامه داد که این پیامبر رو بیارید پیش من، من باش صحبت کنم. اون تا حالا داستانش گفتم، قبلا گفتیم برای عزیزان. چند نفر عرب جلف بشینن جای پیغمبر که ما جانشین پیغمبریم، جنگ‌های رده که میگن در زمان ابوبکر اتفاق افتاد برای چی بود بعد از رحلت پیغمبر؟ اینا گفتن آقا ما تو قدیر خم بودیم، رسول خدا علی ابن ابی طالب و خلیفه کرد، تو چی کاره ای بخوای بر ما حکومت کنی؟ تو چی کاره ای؟ به خاطر این بلند شدن. بعد اینا میگن نا مرتد شده بودن که جنگ کردن. نه آقا مرتد نشده بودن، اینها قبول نمی کردن، همشون هم سرکوب شدن. البته جز یکی دو مورد که اونها ارتداد پیدا کرده بودن، بقیه مرتد نبودن. لعنت الله علیهما بجمیع لعناته. تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اولین کسی که ظلم کرد، یا اون جایی که میفرماد اولا ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع اللهم لعن یزید خامسا. اولی، دومی، سومی، چهارمی، بعد میگه پنجمی یزید، پنجمیش یزید باشه، پنجمی کسی که لعنت میکنی. جالبه یه داستانی در زمان شیخ طوسی، زمان بن العباس بودن دیگه اونها، شیخ طوسینا، بعضی از علمای اهل سنت، یعنی حالا مخالفین اهل بیت، حالا اهل سنت که میگیم مخالفین اهل بیت بودن، چون اهل سنت همشون مخالف اهل بیت نیستن، خیلی هاشون هستن دوست دارن اهل بیتو. اینا رفتن پیش خلیفه سعایت شیخ طوسی کردن، آقا این داره خلفا رو لعنت میکنه، تو کتاب فلان کتابش زیارت عاشورا روایت کرده بود، شما بخونید اونجا تو زیارت عاشورا، اول ظالم ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع. خلیفه میشونو خواست که بیا ببینم، کتابو حاضر کردن، دیدن بله نوشته. گفته چی میگی در این مورد؟ شیخ طوسی گفت آقا اینجوری نیست که اینا میگن. گفت بس چیه؟ گفت هر کسی به معصوم ظلم، معصومین همه آل پیغمبرن، هر کس به معصومی ظلم کنه یعنی به آل پیغمبر ظلم کرده. اول ظالم قابیل بود که حابیل برادرش که معصوم بود کشت. گفت دومی کی بود؟ گفت دومی ناقه صالح رو پی کرد، اون کسی که ناقه صالح رو پی کرد که ناقه الله بود. سومی کیه؟ سومی قاتل حضرت یحیی بود که سر یحیی رو برید. چهارمی کی بود؟ چهارمی قاتل علی ابن ابی طالب بود. و پنجمیش یزیده که قاتل امام حسینه. خلیفه گفت ها راست میگه، و شیخ طوسی رو آزاد کرد. اما حقیقتش اینه که اولی و دومی همون جبت و طاغوتن و سومی شیطانی که از اونا پیروی کرد، و بعد معاویه و یزید که خدا همشون رو لعنت کنه. یه نکته هم اینجا بگیم، چون اللهم لعن یزید خامسا، خدای پنجمین نفری که لعنت میکنه یزید باشه. امام حسین خامس آل عباست، یزید خامس اهل لعنته، او خامس آل عباس، این خامس اهل لعنت. دو تا خامس با هم میشن چی؟ بگید. دو تا خامس، دو تا پنج میشن چند؟ ده، ریاضیتون ضعیف میشن. عاشورا میشه چند؟ عاشورا دهم دیگه. دو تا خامس، دو تا پنجم میشن دهم، میشه عاشورا. از اجتماع دو تا خامس تشکیل عاشورا میشه، عاشورا به پا میشه. خدای من بیزارم به سوی تو، برای تو الالله عز و جل من اعدائکم. ولایت بدون دشمنی با دشمنان اونها پذیرفته نمیشه. یه چیزی روحانی بود به نام شیخ حسین کبیر، نمیدونم زنده است، مرحوم شده، در قم بود، یه روحانی منبری بود. ایشون میگفت من از علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد شنیدم که فرمود محبت علی و محبت دشمنان علی در یک دل جا نمیشه. نمیشه کسی هم علی را دوست داشته باشه هم اولی و دومی رو. نمیشه، یا اینو دروغ میگه یا اونو دروغ میگه. ایشون، این شیخ حسین کبیر، میگفت خودم از علامه طباطبایی شنیدم چنین مطلبی رو، که فرمود محبت امیرالمؤمنین و محبت دشمنان امیرالمؤمنین توی دل جا نمیشه. اگر کسی اونا رو دوست داره، یقین بدان علی رو دوست نداره. برئت الالله عز و جل من اعدائکم، بیزارم به سوی خدای عز و جل از دشمنان شما، هر کی که دشمن باشه. اینجا کلی گفت، بعد تو فقرات بعد حالا جزئیاتشو میگه. فرمود و من الجبت و طاغوت و شیاطین. جبت و طاغوت رو دیشب لغتن گفتیم، نه؟ چه جبه چه معناسا، که گفتن بت یا ساحر یا جادوگر یا مشرک، همه اینا رو معنا میده. طاغوت هم گفتن از طغیان، سرکشی، کسی که در مقابل خدا سرکشی میکنه، مثل فرعون، مثل نمرود، مثل هر کی که در مقابل خدا یا پیغمبر خدا سرکشی میکنه و به مردم میگه باید از من اطاعت کنید، این میشه طاغوت. حالا جبت و طاغوت این امت کیان؟ جبت و طاغوت این امت کیان؟ این امت جبت و طاغوت نداره. و من یؤمن بالله و یکفر به طاغوت، و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. کسی که کفر می‌ورزد به طاغوت، یعنی بیزاره، و ایمان میاره به خدا. آقا میشه هم خدا رو دوست داشت هم طاغوت رو؟ بگید. نمیشه. هم موحد باشی هم بت بپرستی، مگه میشه؟ هم علی را دوست بداری هم دشمنانش را؟ نمیشه. و من الجبت و طاغوت و شیاطین، اولی و دومی، بعد سومی رو جمع میاره شیاطین. چرا؟ چون سومی خودش از بنی امیه است، خودش از بنی امیه است. بعد بنی امیه در خصوصیاتشون نوشتن چهره ظاهریشون کوسه بوده، کمریش بودن. خود یزید رو مثلا نوشتن صورتی آبلرو داشت، آبلرو نقطه نقطه میشه صورتشون، صورت بیریش آبلرو، موهای فر، موهای مشکی فر داشت قیافه ظاهریش. بنی امیه خیلی بد قیافه بود، آدم کوسه. خب برعکس بنی هاشم که وافر و سبله، وافر و سبله یعنی پرریش، پرریش بودن در مقابل اینکه اونها. بعد اینا خیلی کینه‌ای بودن، بنی امیه خیلی کینه‌ای بودن، شتر کینه، اصلا شتر مال عربستان دیگه، اینا شتر کینه بودن. این آقا نفر سوم از بنی امیه بود، خلیفه سوم از بنی امیه بود. یه نکته، حالا خنده داره ولی، یه آقایی بود در زمان پیامبر اگر اشتباه نکنم اسمش، دورا دور تو ذهنم، احنف بود اسمش. این خیلی شیطون بود، شوخ بود. دیدی بعضی آدم ها خیلی شوخن و مثلا سر به سر همه میذارن، این اونجوری بود. بعد چیزایی ازش نقل شده، از شوخی های این چیزایی نقل شده. میگه یه روز یه پیرمردی بود، کور بود، آمد تو مسجد پیامبر، خورد به این پست این احنف. حالا میگم اگه اشتباه نکنم اسمشو، حالا گفتش که جوون، دست اینه یه جوون کور بود، دستشویی کجاست؟ گفت بقایی دستشویی، گفت بیا. آقا اینو برد وسط حیات مسجد، گفت اینجا پدر جان، همینجا، اینم کور بود نمیدید، همینجا بشین، دستشویی همینجاست. خودش هم فرار کرد. آقا این پیره مرده دشتاشه رو زد بالا، لباس لباس عربی بود دیگه، دشتاشه رو زد بالا بشینه وسط مسجد. دویدن سرش که چی کار میکنی وسط مسجد، حیات مسجد؟ گفت مگه اینجا دستشویی نیست؟ گفتن نه، اینجا وسط حیاته. گفت این منو آورد، این کی بود؟ گفتن این مثلا احنف بود. گفت حسابشو میرسم. فردا آمد تو مسجد، دور خورد پست همین احنف. گفت پسر جان بیا اینجا، این احنفو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفت من نشونه من بده. گفت بیا. آقا عثمان سر نماز بود، داشت نماز میخون، اینو برد پشت سر عثمان، گفت احنف روبرود با ایستاده داره نماز میخونه، خودت میدونی. آقا این پیره مردم عصا رو گرفت، ده بزن عثمانو، اینم فرار. ده بزن و ریخ. بنی امیه هم از اون فک و فامون ریختن سر این، چی کار میکنی داری؟ گفت این احنف پدر سوخته، دیروز من آورده تو حیاتم. گفتن این که احنف نیست، این عثمان داری میزنی. خلاصه خیلی اون بنده خدا با نمک بوده، حرکات شیرینی میکرده. این بنی امیه خیلی کینه‌ای بودن. اینا تو جنگ بدر شکست خوردن دیگه. جنگ بدر کجا؟ شهادت امام حسین کجا؟ سال 61 هجری امام حسین شهید شده. سال فکر کنم دوم یا سوم هجری که جنگ بدر شده، وقتی رأس مطهر رو آوردن مدینه، یکی از این بنی امیه رأس ابا عبدالله رو پرت کرد طرف قبر پیغمبر اکرم، گفت این در مقابل روز بدر که فامیلای ما رو کشتی. این در مقابل روز بدر که فامیلای ما رو کشتی، چه کینهایی تو دل اینا بود و چی کردن با اهل بیت پیغمبر، خدا لعنتشون کنه انشاءالله. آقا یکی از این بنی امیه سعید الامر ابن سعید الاشدق، این خیلی حرف بزن بود، حاکم مدینه بود. آقا این بالای منبر فحش میداد به امیرالمومنین، یه بار اونقدر فحش داد که دهنش لغوه گرفت، کج شد، یوری شد، بردن مداوا، هیچ فایده نکرد. آقا این لب یوری بود، با همون لب میامد سخنرانی میکرد، بعد این آب دهنش آویزون میشد، میامد میریخ رو منبر پیغمبر. بعد اینو پیامبر اکرم فرموده بود، یه روزی یکی از بنی امیه که آب دهانش بر منبر من میچکد از این منبر بالا میرود. حرف میزد با همون دهن کج، آب دهنش میریخ رو منبر پیامبر اکرم، ناسزا میگفت به امیرالمؤمنین که بهش میگفتن لطیم و شیطان، یعنی چک خورده شیطان، گفتن شیطان با چک زده تو گوشه این که این دهنش یوری شده. خیلی کینه داشتن این بنی امیه، خیلی کینه داشتن و شاهدید که چه کردن با اهل بیت پیغمبر، چه کردن با امام مجتبی. شما نمیدونید وقتی که ابا عبدالله رفت، شما فکر میکنید تو مدینه مثلا بنی امیه که تو مدینه بودن اینا آروم نشستن، خانه حضرت رباب، خانه عقیل، خانه چند نفر از بنی هاشم اینا تخریب کردن، خانه های اینها رو خراب کردن، خدا لعنتشون کنه انشاءالله. چی کردن با دین اسلام، چی کردن با دین اسلام. برئت الی الله عز و جل من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و حزبهم و حزبهم الظالمین لکم، و حزب آنان که ظلم کردن به شما. این جبت و تا اولی و دومی و سومی، اینا تنهایی که نبودن، اینا حزب داشتن، دور و بری داشتن که ظلم کردن به اهل بیت. جالب، از امام صادق پرسیدن آقا وقتی که از امیر مؤمنان قصب خلافت میکردن، بنی هاشم کجا بودن که از علی حمایت کنن؟ امام صادق فرمود جعفر و حمزه به شهادت رسیده بودن که از بزرگان بنی هاشم بودن، پیامبر اکرم که از دنیا رفته، جعفر و حمزه هم به شهادت رسیدن، یه عقیل بود و یه عباس که اینا هم جزء طلقا بودن که آبروی چندانی نداشتن. طلقا کسانی که بعد از فتح مکه مسلمون شده بودن، آبروی چندانی نداشتن که بخوان کاری کنن، ولی اگر حمزه و جعفر زنده بودن، کسی اصلا جرأت نمی کرد از علی قصب خلافت کنه، چون می دونید حضرت حمزه پهلوانی بود که همه قریش ازش می ترسیدن. جعفر برادر حضرت علی هم همین جور بود که فرمانده سپاه بود، که فرمود اگر حمزه و جعفر زنده بودن، کسی جرأت نمی کرد از علی قصب خلافت کنه. اینها، این سه نفر، اینا دوروبری داشتن، حزب داشتن، اراذل و اوباشی دور اینها بودن که از ظالمین لکم، که حزب اینا که ظلم کردن به شما. حزب گروه ما حزب الله داریم. حزب الله در قرآنه، الا ان حزب الله هم الغالبون. حزب الله غالبن. حزب الله کیا هستن؟ حزب الله، حزب یعنی گروه، گروه خدا کیان؟ خود قرآن جالب اینو اشاره کرده که حزب الله کیا هستن. در آیه انما ولیکم الله، این آیاتو عزیزان حفظ کنید، اگرچه خیلی از آیات قرآن در فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیته، اما بعضی آیات هستن که اینها خیلی درخششون زیاده، مثل همین آیه انما ولیکم الله، یعنی به درستی که ولی شما خداست و رسوله و رسول خداست. و الذین آمنوا، و آن کسانی که ایمان آوردن، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، کسانی که ایمان آوردن، یقیمون الصلاة نماز به پا می دارن، زکات می دن در حال رکوع. اشاره داره به چی؟ اونجایی که امیرالمؤمنین در رکوع خاتم بخشی کرد. میگه ولی شما خدا و رسول و این کسان هستن که امیرالمؤمنین باشه. سنی و شیعه هم روایت کردن، سنی و شیعه هم این ذیل این آیه حدیث روایت کردن که این خاتم بخشی مال امیرالمؤمنینه. حالا بعضی هم گفتن که عمر چند بار این کارو کرد، با این نفر هماهنگ کرده بود، بیا تو مسجد من انگشتر بهت میدم بلکه آیه نازل بشه. حالا تا چقدرش صحت سقمشو من نمیدونم، ولی میگن حتی آمد هر چی کرد انگشترش بیرون نیومد از دستش. خب اینه که میفرماد ولی شما ایناست. بعد میفرماد و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اون کسان که ولایت خدا و رسول و مؤمنین رو دارن، حزب الله اینا هستن که غالبن. یعنی حزب الله رو پشت سر کی میاره؟ پشت سر امیرالمؤمنین، پشت سر ولی خدا. میگه حزب خدا کسی که دور علی جمع میشه. آقا یه بنده خدای یه جایی گفت آقا شما این همه حرف میزنی میگه علی علی، نمی از دشمنان علی بیزار باشیم، مگه خداوند نگفته و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا؟ تفرقه است اینا. گفتم عزیزم یه لحظه آروم باش، آیه قرآن چی فرمود؟ و اعتصموا به چی؟ به حبل الله، چنگ بزنید به ریسمان خدا، یعنی دور این ریسمان جمع بشید و پراکنده نشید. دور چی جمع بشیم پراکنده نشیم؟ تفرقه از دور این ریسمان پراکنده نشید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی دور این ریسمان ولایت جمع بشید، از دورش پراکنده نشید. نه اینکه جمع بشید دور هم، دور چی جمع بشیم؟ معنای وحدت که میگن این نیست که آقا فضائل اهل بیتو نگی یا تاریخ نگی حدیث نگی، نه خیر. اون بحث بی احترامی کردن و لعن علنی که خاصیتم نداره انسان به خود خشم دیگران رو برانگیزد، ولی بچه شیعه باید بدونه چی اتفاق افتاده تو تاریخ، با امامانش چه کرده اند. خود همین زیارت جامعه میگه، نمیگه برای تو الله عز و جل من اعدائکم و من الجبت و طاغوت و شیاطین و حزب هم الظالمین لکم، و حزب اونها که ظلم کردن به شما. این حزب اینها حزب شیاطینن که در مقابل حزب الله هن، حزب الله، حزب خدا، که حزب خدا کسانی هن که دوره اهل بیت پیغمبرشون جمعن. طور اهل بیت پیامبرشون جمعن. آقا چطور میشه کسی پیامبر خدا رو قبول داشته باشه، اصحاب پیغمبر رو قبول داشته باشه، اما خانواده پیغمبر رو قبول نداشته باشه، بچه های پیغمبرش رو قبول نداشته باشه؟ اصلا ما همه اینا رو به کنار، حدیث و قرآن و همه اینا به کنار، آیا چجور یه عرب پاپتی که آمده پیش پیامبر تو میگی این خیلی علیه السلامه، بعد بچه های این پیغمبر علیه السلام نیستن؟ بچه های این پیغمبر علیه السلام نیستن؟ یه شخصی بعد از اسارت و جریان کربلا و شهادت و اسارت امام سجاد رو دید، عرض کرد به امام سجاد کیف اصبحت، آقا حالتون چگونه است، در چه حالید؟ امام سجاد کلامی فرمود به این مضمون، که عرب بر دیگران فخر می کند که پیامبر از ماست، عرب است، و قریش، قبیله قریش، بر عرب فخر می کند که پیغمبر از ماست، در حالی که ما که بچه های پیغمبریم مظلوم ترین انسان هاییم، همه افتخارشون به اینه که پیامبر از ماست، وقت ما که بچه های پیغمبریم زیر دست و پای همه افتادیم. امام صادق فرمود کسی برای اولی و دومی نصیبی از اسلام قائل باشه خودش از اسلام بی نصیبه. کسی برای اولی و دومی جبت و طاغوت این امت نصیبی از اسلام قائل باشه، یعنی بگی آره اینا هم خدماتی کردن، اینا فرمود خودش از اسلام بی نصیبه. براءت از دشمنان اهل بیت جزء فروع دین ماست. یا ابا عبدالله، آقا امیرالمومنین حضرت ابا عبدالله، شما الان چطور نسبت به آقا امیرالمومنین حساسیت دارید؟ اسم ایشون میاد منقلب میشید؟ خود ابا عبدالله الحسین خیلی بیشتر از این حرفا نسبت به امیرالمومنین حساسیت داشتن. دو تا از پسرانشو امام حسین اسمشونو گذاشت علی، علی اکبر و علی اصغر و اینا رو ما میگیم اکبر و اصغرشو، امام حسین اسم اینا رو گذاشت علی، که همه تعجب میکردن که آقا مگه میشه توی یه خانه دو تا اسم علی باشه؟ حضرت ابو چه اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟ بعد امام سجاد فرمود بابام حسین اونقدر به پدرش امیرالمومنین علاقه داشت، هزار تا پسرم خدا بهش میداد اسمشونو میذاشت علی. آقا جان چه کنیم؟ قلب ما رو با آب محبت علی سرشته است. فرمود شیعیان ما گلشون با محبت ما سرشته شده، تو گلشونه، تو خونشونه، دست خودشون نیست اصلا. آخه یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم معطر میشه مجلس وقتی صلوات میفرستی. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن يا 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 ابن الحسن. صدا بزن امام زمان تو. یا ابن الحسن یا ابن الحسن. آقا جان بیا که بی رخ زیبات دل به جان آمد. بیا که بی رخ زیبات دل به جان آمد. بیا که بی تو همه سود من زیان آمد. آقا جان بیا که بهر تو جان از جهان کران گرفت، یعنی بی تو از دنیا سیر شده. آقا جان یبن الحسن بیا که بهر تو جان از جهان کران گرفت، بیا که بی تو دلم جمله در میان آمد. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن بیا که غیر تو در چشم من نیامد هیچ. آقا جان غیر از تو هیچی به نظرم نمیاد. بیا که غیر تو در چشم من نیاید هیچ، جز آب دیده که بر چشم من روان آمد. آقا جان نگر هر آن چه که بر هیچ کس نیامده بود، فراق تو بلاییست که بر هیچ کس نیامده بود. نگر هر آن چه که بر هیچ کس نیامده بود، بر این شکست دلم از غم تو آن آمد. یبن الحسن یبن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن تو رو خدا این لحظاتی که آقا رو صدا میزنی قدر بدون. خیلی ها سیمشون وصل میشه تو این لحظه ای که مؤدب سر پا ایستادی. امام زمان تو صدا میزنی یبن الحسن یبن الحسن آقا مقام یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. میگم آقا جان این شبا بازم یه سری به ما بزن اربا. به حرمت نام جدد حسین السلام علیکم یا ابا عبدالله حسین صلى الله عليك يا أبا عبد الله حسين. إن شبا که شبای بچه های امام حسن مجتبی یه جور دیگه باید گریه کنی، یعنی باید یتیم نوازی کنی. یه آقایی میگه قبل از این که شروع کنم، میگه ما یه جایی منبر میرفتیم روزه میخوندیم، دهه تموم شد. یه روز گذشته بود از دهه، دیدم صاحب خونه یه نفر رو فرستاد دنبال من که آقا باید بیای ده شب خونه ما روزه قاسم ابن الحسن بخونی. گفتم آخو ده شب نمیشه که روزه قاسم رو ده شب بخونی. چی شده؟ گفت آقا دهه که تموم شد در عالم خواب دیدم یه نوجوانی دم در خونه ما ایستاده ناراحته. گفتم آقا زاده چیه؟ چرا ناراحتی؟ گفت من قاسم ابن الحسنم، تو این دهه روزه منو نخونده، یعنی چون من یتیم بودم نباید روزه منو میخونده. نمیدونم حضرت قاسم نسبت به روزه هاش خیلی حساسه، خودت میدونی. حسین 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 حسین. بذار یه چیزی قبلش برات بگم. قاسم ابن الحسن یه خواهر داره به نام جمیل خاتون. این جمیل خاتونم تو کربلا. این خواهر خیلی نسبت به داداشش علاقه داره. آی 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 روز عاشورا بنی هاشم دارن میدان میرن، یکی یکی اجازه میگیرن میدان میرن. نوبت قاسم که شد آمد خدمت ابا عبدالله، هرچی التماس میکنه آقا اجازه نمیده. ابا عبدالله یه علاقه خاصی به بچه های امام حسن داشت، یه رابطه خاصی بینشون برقرار بود. راوی از لشکر دشمن میگه دیدم یه نوجوان هی دست ابا عبدالله رو میبوسه، هی میافتاد رو پاهای ابا عبدالله، هی گریه میکرد. آقا اجازه نمیداد. تا آخر قاسم دست به دامن نجم مادرش، دست به دامن نجم خاتون شد. مادر شما بیا بیجموم شفاعتم کن. آی حسین 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 حسین. وقتی ابا عبدالله اجازه داد برا خداحافظی دست انداخت گردن قاسم. تو مقاتل نوشتن میگه اونقدر گریه کردن، فقشی علیه ما هر دو از حال رفتن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، عمامه امام مجتبی رو آوردن به سرش بزن. آیا یا 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 ای ابا عبدالله دست میکشه به قاضی، میگه عشق رو گونه های قاسم هنوز میقلته، وقتی داشت جانب میدان میرد. یه نوجوانه ابا عبدالله، میدونه این برسه میدان خیلی دووم نمیاره. میگه ابا عبدالله دهانه اسب و نگه داشته بود، آماده بود صدای قاسم بلند بشه. خانم زینب، نجم خاتون، عمه ها جمع شدن میدان رفتن قاسم و تماشا کنن. اما قاسم پیش عموجانش ابوالفضل مشق شمشیر کرده. اینجوری هم نیست کسی بتونه از پادرش بیاره. اومد میدان یه رجزی خون، گفت انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت رسول المصطفى المؤتمن. اگه منو نمیشناسید، من پسر حسن مجتبایم، همون که تو جنگ جمل شطر آیشه رو پیکر، یادتون میاد؟ انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت رسول المصطفى المؤتمن. یه وقت دیدن ازرق از لشگر عمر سعد بیرون آمد، یه مرد جنگی. یا ابا عبدالله، همه دلا میلرزه، آخه قاسم نوجوانه. ای وای ای وای، ای وای ای وای، قربان تنهایی تو یا ابا عبدالله، کاش بودیم اونجا، فدای خانواده تو می شدیم آقا، قربون تو و بچه هات می رفتیم اربا. وقتی دور هم چرخیدن، درگیر شدن، خانوما همه دست به دعا برداشتن. میگه فضرب ضربت الهاشمیه، قاسم یه ضربه هاشمی زد، ازرق نقش زمین شد. تا ازرق افتاد، سپاه ابا عبدالله، اون چند نفری که موندن با عمه هاش، گفتن الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. چیزی نگذشت، دیدن ریختن دور قاسم. آیا یا 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 یا، میگه بند چکمه قاسم پاره شد یه لحظه، یه لحظه اومد بند کفشو ببنده، ریختن دور قاسم، یه ملونی زد زمین، قاسم نشد رو سینه. یه مرتبه صدای قاسم بلند شد، عمو حسین، عمو حسین. میگه ابا عبدالله مثل باز شکاری خودشو رسون بالا سر قاسم، دید یه ملعونی سر قاسم و به دامن گرفته که سر رو از بدن جدا کنه. حمله کرد ابا عبدالله،
شدت دستشو از مرفق قطع کرد. درگیری شد. قاسم زیر دست و پای از بازه داوید عمو حسین عمو حسین عمو حسین گرد و غبار نشست. دیدن ابا عبدالله سر قاسمو به دامن گرفته. یه چیزی میخوام بگم نمیدونم دل ندارم. یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین. آقا دیدی یه مرغو وقتی سر میبره بال بال میزنه؟ آی حسین آی حسین میگه سر قاسم تو دامن ابا عبدالله. قاسم دست و پا میزن. آی 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 دست و پا نزنم. چقدر سخته برا عموت که صداش کنی نتونه کمکت کنه. قاسم جان امروز عموت خیلی بیاوره. یا بنیه بعدن لقوم قتلو ما اجرأهم على الرحمن وانتها كحرمة الرسول. قاسم جان خدا لعنت کنه اون کسانی که تو رو کشتن. امو جان این چقدر حرمت ناشناسه. میگه وقتی ریختن دور قاسم و محاصره کرده بودن ابا عبدالله سر گرفت طرف آسمان. خدای شاهد باش اینا با بچه های پیغمبره چه میکنن. اینا با بچه های پیغمبره چه میکنن. شنیدی وقتی علی اکبر افتاد روی زمین ابا عبدالله صدا زد یا فتل بنی هاشم تعالو. قاسم ابن الحزن با آقا قمر بنی هاشم دویدن. اما اینجا میگه ابا عبدالله قاسمو به بغل گرفته بود به سینه چسبانده بود به طرف خیمه ها می برد. قاسمو پاهای قاسم رو زمین کشیده می شد. چرا؟ آخه دیگه کسی برا حسین باقی نمونده. کسی باقی نمونده بیاد کمک حسین. یا ابا عبدالله حسین حسین. اون لحظه ای که ابا عبدالله قاسمو داره میبره طرف خیمه ها خانوم زینب بیرون دویده به سر میزنه. حزن میگه با عبدالله قاسم آورد تو خیمه شهدا کنار نعش علی اکبر و میگه یه دستش به کاکل خان خونی علی اکبر بود، یه دستش رو صورت قاسم ابن الحسن نجم خانم اومده دم خیمه، آقا میشه یه بار دیگه صورت قاسم رو ببینه؟ حسین و حسین، آقا قاسم خیلی خوشگل بود، کفل قتل قمر مثل پاره ماه میمون، حسین حسین